ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. یک عضو کمیسیون امنیت ملی رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی را عامل حادثه در سایت نطنز اعلام کرد. دادستانی تهران و پزشکی قانونی ایران تحویل جسد غلامرضا منصوری به ایران را تایید کردند. تعداد قربانیان کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی به مرز 15,000 نفر رسید. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید علت حادثه در سایت هسته‌ای نطنز رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی بوده است. جواد کریمی قدوسی روز چهارشنبه بدون توضیح بیشتر درباره ابعاد و چگونگی این رخداد، ببخشید این رخنه، در گفتگو با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی آنچه برخورد یک شیء از خارج به مجموعه نطنز خواند را رد کرد. اظهارات این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با گزارش 15 تیر ماه روزنامه نیویورک تایمز همخوانی دارد که به نقل از یک فرمانده سپاه پاسداران بدون ذکر نام او نوشت که انفجار یک بمب قوی در داخل ساختمان موجب وارد شدن خسارات سنگین به تأسیسات نطنز شده است. دادستانی تهران و سازمان پزشکی قانونی ایران انتقال جسد غلامرضا منصوری به ایران در روز چهارشنبه را تایید کرده و از آغاز بررسی‌ها درباره تعیین علت مرگ او خبر دادند. در بیانیه دادستانی تهران گفته شده است که جسد آقای منصوری از طریق ترکیه به ایران منتقل شده و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که جسد متعلق به اوست. پیشتر وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش داده بود که پلیس رومانی همراه جسد گزارشی در 29 صفحه از شرح اتفاق ارسال کرده، اما از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت وی در بخارست خودداری کرده است. جسد غلامرضا منصوری که نام او به عنوان متهم ردیف نهم پرونده باند ارتشا در قوه قضایی مطرح شده، روز 30 خرداد در هتلی در پایتخت رومانی پیدا شد. وزارت بهداشت ایران میگوید در شبانه روز گذشته 219 نفر به دنبال ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست داده اند و مجموع تعداد قربانیان این بیماری به 14,853 نفر رسیده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز چهارشنبه با اعلام این آمار شمار مبتلایان تازه به بیماری ناشی از ویروس کرونا را بیش از 2500 نفر اعلام کرد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی به 2586 نفر رسیدند که از این تعداد 1934 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز به 281413 نفر رسیدند که از این تعداد 244840 نفر بهبود پیدا کردند.
آمارهای روزانه وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان و برخی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران از جمله شورای شهر تهران است. با این همه این آمارها هم در روزهای اخیر روند افزایشی گرفته است. سخنگوی وزارت بهداشت استانهای مازندران، فارس، آذربایجان‌های شرقی و غربی، خراسان رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، گلستان، کرمان، زنجان و ایلام را در وضعیت قرمز اعلام کرد. در سفر روز سه‌شنبه مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق به تهران، عبارت توازن قوای خارجی در عراق، شاه بیت تمام حرفا و تلاش‌های آقای کاظمی در دیدارش با عالی رتبه ترین مقام‌های جمهوری اسلامی بود. اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدارش با آقای کاظمی موضوع مرگ قاسم سلیمانی و انتقام از آمریکایی‌ها را پیش کشید. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
رشته دیدارها و سفرهای نخست وزیر عراق از دو هدف حکایت دارد. تلاش مصطفی کاظمی برای ایجاد توازن میان قدرت‌های خارجی در عراق و کاهش تنش میان ایران و عربستان. ماجرا از سفر روز یکشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به عراق آغاز شد که با هدیه 1 تنی تجهیزات پزشکی و درمانی همراه بود. پس از سفر آقای ظریف به بغداد و دیدارش با نخست وزیر عراق قرار بود روز بعد یعنی دوشنبه نخست وزیر عراق به ریاض برود تا با ملک سلمان دیدار کند، اما بستری شدن پادشاه عربستان در بیمارستان بر اثر بیماری مانع از این سفر شد. اگرچه مذاکرات متوقف نشد و نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه به تهران رفت و با علی خامنه‌ای، حسن روحانی و دیگر مقام‌های ارشد ایران دیدار کرد. نخست وزیر عراق در نشست خبری خود با حسن روحانی تاکید کرد عراق به دنبال توازن قوا و ثبات است. چنانکه علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید در یک کلام عراق نمیخواهد میدان نبردهای نیابتی و تنش میان ایران، عربستان و آمریکا باشد.
نخست وزیر عراق در پی ایجاد توازن در سیاست خارجی است و ایجاد فاصله متساوی بین عراق و عربستان سعودی، عراق و ایران، و همچنین کم یا بیش به ایرانی ها حالی بکنه که ما موافق رفتن نیروهای آمریکایی از عراق نیستیم، برای اینکه آقای کاظمی کم یا بیش نشون داده که اگر هم تقلیل پیدا کنن نیروهای آمریکایی، ولی وجود و حضور نیروهای آمریکایی در عراق لازم است. و همین است هم اجازه داده که نیروهای آمریکایی به سلاح سامانه ضد هوایی پاتریوت رو در عراق مستقر کنند.
برخلاف مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدارش با آقای کاظمی به جای توازن از تقابل سخن گفت و همچنان بر خروج نیروهای آمریکایی از عراق و ضربه زدن به آمریکا به انتقام خون قاسم سلیمانی تاکید کرد. دامون گلریز پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل در هلند میگوید حرفهای علی خامنه‌ای بیشتر جنبه مصرف داخلی دارد.
آقای خامنه‌ای طبیعتاً برای پایگاه اجتماعی خودش و به خصوص با دیدار با نخست وزیر عراق مجبوره که این حرفا رو بزنه. در این حال عملی کردنش خب میدونید کار سختیه، چون اگر میتونستن عملی بکنن طبیعتاً این حرفا رو نمیزدن. به علاوه اینکه صحبت به نظر من مهمه، بخش مهمه معنای این سخن آقای خامنه این هست که ادعاهایی که مطرح میکردن که زدن پایگاه های خالی امریکا در عراق پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، که به معنایی میگفتن بعد از حمله ژاپنی ها به پرل هاربر این نخستین باره که کشوری به امریکا حمله کرده، یعنی عملا اون چیزی نبود که ادعا میکردن و برای ساکت کردن پایگاه اجتماعی خودشون به عنوان ضربه سخت یا انتقام سخت مطرح کردن. نشون دهنده اینه که هیچ معنایی نداشته از نظر واکنش درست نسبت به این حملات، و در آینده هم مشخص نیست که بتونن اصلا کاری انجام بدن، چون اون قدرت رو در مقابل آمریکا ندارن.
از نگاه تحلیلگران دیدار مقام‌های ایرانی و نخست وزیر عراق با دو هدف: نخست ایجاد توازن قوا در سیاست خارجی عراق و دوم کاهش تنش میان ایران و عربستان انجام می شود. اما به نظر می رسد این هدف نخست یعنی ایجاد توازن در عراق است که با عزم جزم نخست وزیر عراق پیش می رود. هدف دوم و کاهش تنش ها میان ایران و عربستان همچنان دور از دسترس به نظر می رسد، چرا که روز سه‌شنبه و همزمان با سفر مصطفی کاظمی به تهران محمد جواد ظریف عربستان را متهم کرد که خواهان روابط برابر با ایران نیست. اینکه نخست وزیر عراق پس از سفر دو روزش به ایران چه زمانی به واشنگتن خواهد رفت و حاصل همه این دیدارها برای ایران چه دستاوردی خواهد داشت نامعلوم است. اما آنچه روشن است تلاش آقای کاظمی به دنبال سامان بخشیدن اقتصاد فروپاشیده عراق کرونا زده است که این روزها فروش نفت به عنوان اصلی ترین درآمدش با رکود شدید مواجه شده است. به همین دلیل مصطفی کاظمی در اواسط بهار امسال هیئتی از وزیران خود را برای مذاکره در مورد گسترش روابط اقتصادی به عربستان فرستاد. روابط اقتصادی عراق با عربستان بسیار کمتر از رابطه اقتصادی عراق با ایران است، در حالی که بر اساس داده‌های آماری گمرک ایران میزان مبادلات تجاری ایران و عراق سالانه حدود 12 میلیارد دلار است، رابطه تجاری عربستان و عراق به کمتر از 1 میلیارد دلار میرسد.
گزارشی بود از رضا ولی‌زاده.
خب خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دیوان عالی کشور با رد شکایت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران رأی داد که 5600 هکتار از اراضی جنگلی در منطقه آق مشهد معروف به جنگل سفید وقف شود. این در حالی است که اراضی جنگلی جزو اراضی ملی و دولتی محسوب می شود و از این رو وقف آن منع قانونی دارد و به همین ترتیب چنین حکمی شایبه نفوذ یا جنگلخواری قانونی را در افکار عمومی ایجاد کرده است. در گفتگوی که ساعتی پیش با اعظم بهرامی فعال محیط زیست ساکن ایتالیا داشتم از جزئیات این موضوع پرسیدم. اعظم بهرامی:
ما از سه منظر میتونیم به این ماجرا نگاه کنیم. یکی طبق قانونه که قانون جنگل ها مراجع حفاظت شده در واقع طبق قانون وقف پذیر نیستن چون جز اموال عمومی به حساب میان و یه توافق نامه هم در مورد این موضوع اداره اوقاف جنگل ها امضا کردن که سر اونم سالها بحث بود که مثلا تناقض نداشته باشه با قانون تنفس جنگل ها و چه جزئیات شرایطی داشته باشه. و بخش دومش چون در مورد وقف داریم صحبت میکنیم مسئله حکم شرعیه که در مورد اراضی جنگلی مراجع جنگلی وجود داره. اونم حکم شرعی میگه که در واقع این اراضی جنگلی و مراتع جنگل در واقع بخشی از اموال عمومی هستن تا وقتی که سابقه عمران و آبادی نداشته باشه به طور مثالی شخصی روی اونها نمیتونه وقف بشه. و این به این معنیه که اگه یه نفری بیاد روی زمین جنگلی رو تصرف بکنه درش یه آتش سوزی عمدی ایجاد بکنه بعد بیاد شروع کنه ساخت و سازی بکنه یا چای حف بکنه میتونه مالک اون باشه و بعد بیاد اونو وقف بکنه یا اینکه بیاد بگه که من میخوام یه ساختمان یا یه کار عامل منفعه رو توی این زمین راه بندازم. حالا چه سازمانی میخواد بیاد این رو بسنجه، این رو ارزیابی بکنه که چقدر خسارت محیط زیستی وارد کرده، چه اولویتی داره اجرای اون پروژه یا همچین چیزی، این باز خودش در واقع نقض مشخص و روشن قانونه. و یه بخش سومی این ماجرا اینه که مسائلی از این قبیل میتونه یه دست توجیهی رو باز بذاره برای زمین‌خواران، کوه‌خواران و این اصطلاحاتی که در این 10-15 سال اخیر در حوزه محیط زیست شکل گرفته، این بیا تبدیل بشه به مالکیت خصوصی زمین‌ها رو قطعه بندی بکنه که نمونه‌اش الان توی جنگل‌های زاگرس در لرستان کرمانشاه هم داشتیم که بعد بیان اینا رو به مالک‌های خصوصی واگذار کنن. در واقع یه جوری من به طور کلی میتونم بگم که این فروش اموال عمومی و منابع طبیعی کشوره که میشه براش بهانه‌های مختلفی تراشید و اون رو توجیه قانونی هم براش پیدا کرد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران به قانون مصوبه اشاره کرده که در 1365 تصویب شده در مجلس که وقف اراضی ملی و دولتی از اون تاریخ به بعد رو ممنوع کرده و واگذاری اراضی موقوفه پیش از اون رو هم منوط به احیای اراضی میکنه، در حالی که بررسی کارشناسان نشون میده هیچ گونه برنامه احیا در این اراضی آق مشهد معروف به جنگل سفید انجام نشده و در نتیجه طبق قانون باید اراضی جنگلی به سازمان جنگل‌ها عودت پیدا کنه. ولی دیوان عالی کشور که رد شکایت کرده اصلا به این موضوع هم حتی توجه نکرده.
اونا چون الان ایدهشون اینه و یا استدلالشون در واقع اینه که مالک شخصی داشته و چون مالک شخصی داشته به هر حال خارج از این قوانین موضوعه وقف و اینها میشه و میشه این شرایط تازه رو که اون دادگاه تصمیم گرفته برش اعمال کرد. ولی این مسئله‌ای که بهتون گفتم در واقع اهمیتش اینجاست که حالا الان افرادی میتونن بیان ادعای مالکیت بکنن با سنت‌سازی، با ساخت و ساز، با تجاوز به حد و حریم جنگل و رود و بعد بیان اون رو در این قالب وقف یا در قالب مالکیت شخصی سند بزنن و به این ترتیب خب این ماجرا باز میشه که روزنامه داخلی هم به درستی بهش به عنوان قانون‌خواری اشاره کرده بودن، چون دیگه شما در واقع میتونید با تجاوز به ثبت و حریم قانون همه این رفتارهای غیرقانونی رو نسبت به تجاوز به حوزه منابع ملی و سرمایه‌های ملی بیان اون رو توجیه قانونی و بستر قانونی هم براش درست بکنید. یه نمونه جالب دیگه هم وجود داره که به هر حال میخوام بگم که منابع طبیعی و مراتع و مخصوصا جنگل‌ها مناطق حفاظت شده اگر به دست اداره اوقاف بیفته وضعیت بسیار اسفباری پیدا می‌کنه. تجربه زیادی در طول این سال‌ها داشتیم که اوقاتی در شهرهای مثل تهران، مشهد، اصفهان وقف شده و بعد به حال خودش رها شده چون اداره اوقاف یا نخواسته یا خواسته اونها رو واقعا تغییر کاربری بده، رها شدن و درخت‌ها آبیاری نشدن، مراتع جنگلی اگر بودن درخت‌ها سوزونده شدن، قطع شدن و به این ترتیب خب حتی اگر هر نوع ملک سبزی، ییلاقی، جنگلی که واگذار بشه به اداره اوقاف هم نمی‌تونیم بگیم حتی حتی اگر طبق نسل سری قانون به شکل شخصی هم اهدا بشه که از این ماجرای ما هم حتی بیرون البته شامل این قضیه نمیشه، در اون صورت هم باز میتونه آسیب جدی باشه برای فضای سبز شهری اگر تو حوزه شهری باشه و اگر در روستا باشه خب تجاوز به حریم روستا و اون منطقه جنگلی و رودخانه.
بله، گفتگویی بود با اعظم بهرامی، فعال محیط زیست ساکن ایتالیا. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19. با رادیو فردا بمانید.